دوستان عزیز، درود بر شما. امیدوارم که تندرست و شاد باشید. گفتگوی امروز ما با یکی از کنشگران و مبارزین با سابقه است در جنبش دموکراسی خواهی و عدالت جویی ایران، آقای سپهرداد گرگین، که در حال حاضر در کانادا به سر میبرند. آقای گرگین، به شما درود میفرستم.
با عرض درود و عرض ادب خدمت شما نازنین و با تشکر از این که به من وقت دادید که در خدمت باشم.
خواهش میکنم. من میخواستم اول با توجه به شناختی که دارم از شما با یک غزل از ساخته های خودتون آغاز کنید که در حقیقت یک معرفی گونه هنری باشه برای ما. بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید، من یکی از اشعار سپیدم رو از کتاب اشعار بی‌مرز خدمتتون میگم. قطعه کوچیکی هستش که حال و هوای امروز ایران رو داره.
بفرمایید.
به اسم تکرار روزهایم، این روزها از واژه‌ها خونجاری است. دردها به گریه نشستند. این روزها هوای شهر بوی باروت می‌دهد. حلقه دار در انتظار خدا خمیازه می کشد. برای فریاد کشیدن منتظر مجوز نباید بود نازنین. برای فریاد کشیدن منتظر مجوز نباید بود. قطعه کوتاهی بود تقدیم شما و بینندگان و شنوندگان برنامه های شما.
سپاسگزارم از شما. این گفتگو از جانب سامانه گذار دموکراسی و داد در واقع انجام میگیره. امیدوارم با انجام این گفتگوها ما بتوانیم به یک گفتمان مسلط، یعنی گفتمان دموکراسی خواهی، آنچه که نیاز و ضرورت زمانه ما نه تنها برای ایران بلکه برای تمام جهان هست، برسیم. و این گفتمان نه تنها به گفتمان مسلط بلکه به نظام مسلط مدیریت جهانی توسط مردم منجر بشه. شما بفرمایید ببینم یک کمی راجع به خودتون بگید، حالا کوتاه البته، که بعد بفرمایید که فعالیتتون از کجا آغاز کردید و زمینه های تربیتیتون، این رو برای دوستان عزیزی که از شما کمتر شناخت دارن بفرمایید.
جناب بدی عزیز، من متولد سال 1337 خورشیدی هستم. در این خانواده متوسط به دنیا اومدم، ولی خانواده‌ای که درگیر مسائل سیاسی بودن. از یک طرف خسرو روزبه پسرخاله پدر بزرگ مادرم بود، خسرو گل سرخی شوهر دختر عموی پدرم بود. با دکتر اعظمی لرستانی همینطور در به اصطلاح در فامیلی بودیم و قرابت و خیشی. از یک طرف دیگه هم با، اگر شنیده باشید، در ایران تنگستان، چون پدرم بوشهری بود، تنگسیری بود، به اصطلاح همه اینها نشونه و حکایت از این میکرد که مسائل سیاسی در خانواده ما هست. و از کوچکی با سیاست بزرگ شدم. قبل از انقلاب به اصطلاح سعی میکردم که به سازمان چریکهای فدای خلق وصل بشم، ولی خب به علت صغر سن پیدا نمیکردم، اما کارهای خودم رو انجام میدادم. گروه یکی دو سه نفره بودیم که کارهای شعار نویسی روی دیوارها رو که با زغال انجام میدادیم، یادم میاد. من مخصوصا بعد از اعدام خسرو گل سرخی فعالیت ما بیشتر شد. توی مدارس بود کاری که انجام میدادیم و اینا. چندین بارم ساواک پدر من رو احضار کرد و اینها. در مجموع در انقلاب 57 فعالانه شرکت کردم و گرفتن ساواک شیراز یکی از کارهایی بود که ما سازماندهی کردیم. یعنی عرضم که بعدش اسلامی ها گرفتن اینها رو، به اصطلاح دست بالا رو اونا گرفتن و تمام مدارک رو برداشتند و بردند خانه امام جمعه، دست غیبی که بعدش کشتنش، در یک انفجار کشته شد. بعد از انقلاب به صورت فعال من در ایران فعالیت می کردم، به این صورت که از گرفتن حجاب، به اصطلاح روی زنها، گذاشتن حجاب روی سر زنها گرفته تا بستن دفاتر روزنامه‌های مترقی مثل آیندگان، تا تا حمله به کردستان. ما روزی نبود، هفته یکی دو بار در شهر ما برنامه‌ای نذاریم و مسئول به اصطلاح جذب سازمان چریکهای فدایی خلق شاخه اصفهان فارس به اصطلاح مسئولی بودم که در رابطه با پیشگام بود، پیشگام دانش آموزی، و مسئولین رفقای من بودن که در همون به اصطلاح هستی که ما بودیم مسئولین مختلفی بودن. یکی مسئول دانشگاه پیشگام دانشجویی بود، من مسئول پیشگام دانشجویی بودم، دانش آموزی بودم، و به اصطلاح سازمان میدادیم، کارا رو سازمان میدادیم، مخصوصا بحثایی که اگر یادتون باشه در انقلاب در شهرهای مختلف ما در شیراز فلکه ستاد اون بحثا رو سازماندهی میکردیم. بودن بچهای مجاهد هم بودن که این کار رو انجام میدادن، بعدن اومدن و به اصطلاح گروه های دیگر هم بعدن شروع کردن، که هر روز بالاخره زد و خورد ما داشتیم با این حزب اللهی ها و گرفتن جریان دانشگاه شیراز. به شدت ما مقاومت کردیم، دو سه روز مقاومت کردیم، مخصوصا من دانشکده پزشکی بودم، مسئولیت دانشکده پزشکی به اصطلاح به عهده ما بود، که چون دانشکده های شیراز جدا بودن از هم دیگه، مثل دانشگاه تهران نبود که همه دانشکده ها پهلوی هم دیگه باشن. عرضم به حضورتون که تا اینکه چندین بار گرفته شدیم، زندان رفتیم، آخرین بار هم به اصطلاح در بند پنج زندان سپاه پاسداران بودم که بعدش منتقلم کردن به عادل‌آباد شیراز، و بعدش هم به قول پدرم، زنده یاد پدرم، که میگفت اومدم دیدم پرور پرورندت نوشتن عضو سازمان چریکهای فدایی خلق اقلیت، گفتم که اشهدتو خوندم، گفتم که رفتی دیگه. ولی در مجموع اینه که ما به اصطلاح تونستم که با فریب دادن پاسداران، البته اونا ارتباطات تشکیلاتی من رو خوشبختانه، من مخفی کاری زیاد میکردم حقیقتا، و به اصطلاح نتونستن یا ارتباطات سازمانی من رو از طریق بالا به دست بیارن، طریق پایین به دست آورده بودن، و برای همین مسئله شده بود که من تونستم که آزاد بشم. آزادی موقت من باعث شد که من بتونم فرار بکنم از ایران و از 84 به این طرف در کشور کانادا هستم. به تحصیلات خودم ادامه دادم، الکترومکانیکال انجینیرینگ خوندم، بعدش هم تخصص خودم رو در زمینه افیشنسی و افکتیونس، یعنی بازدهی، راندمان و بازدهی به اصطلاح سیستم ها، تخصص خودم رو گرفتم. در کمپانی های مختلف کار کردم، الان هم در یک کمپانی هوافضا دارم کار میکنم، در خدمتون هستم تا مدت دیگه بازنشسته بشیم و ببینیم دنیا ما رو به کجا میکشونه.
بله، خیلی مختصر و مفید به اصطلاح. البته مطمئنم که اگر بخواید بیوگرافی یا خاطره نویسی بکنید صفحات زیادی اختصاص داده خواهد شد، ولی ممنونم که به صورت فشرده یک نگاهی گذرا کردید. من میخواستم از شما بپرسم آقای گرگین عزیزم، با توجه به این که نظامی که در ایران حاکمه از ابتدای امر، این رو تأکید میکنم، از ابتدای امر در جهت سرکوب تمام جریانات دموکراسی خواه و عدالت جو کوشش میکرد با بهانه های مختلف، فرق نمیکرد، و کلیه فعالیت های حقوق بشری، کلیه فعالیت های صنفی، یعنی تمام این چیزها رو، تمام این خصوصیات در واقع سرکوب رو این نظام از ابتدا داشت. شما تصور میکنید که آیا این انقلاب 57 واقعا به مناسبت کار کرده مثلا این که مردم اسلام بخواستند با توجه به اون چیزایی که بعدن، یا مثلا فرض کنید چادر سر می‌کردن، این چیزایی که الان گفته میشه در جهت جعل تاریخ، به عبارت دیگه به طور کوتاه بگی که علل، اگر شما انقلاب رو، انقلاب 57 رو یک انقلاب دموکراتیک میدونید، اگر میدونید، علل این انقلاب رو توضیح بدید و نقش نیروهای به اصطلاح نیروهای سرکوب که در واقع به نظر من ضد انقلاب بودن و از همون ابتدا قبل از پیروزی انقلاب در واقع به شکستش داشتن میکشوندن، شما برخوردتون و نظرتون و دیدگاهتون در این مورد چگونه است، چی است؟ بفرمایید.
خب جناب ودی نازنین، انقلاب 1357 یک زمینه‌های مادی داشت از نظر اقتصادی که به اصطلاح ما دوران شکوفایی دیدیم بعد از انقلاب سفید 42 که شاه عنوان کرد، یک گشایش های اقتصادی شد. بعد از اون چون وابسته بودیم، سیستم ما سیستم سرمایه‌داری وابسته بود، با تکانهای اقتصادی جهانی هم ما هم تکون میخوردیم و یک به اصطلاح باعث شد که از نظر اقتصادی به اصطلاح یک تکونی به جامعه ما وارد بشه. ما هیچ فراموش نمی کنیم در خاک سفید اگر اطراف تهران یادتون باشه شورش هایی صورت گرفت، کارگران ما اگر یادتون باشه که یکی از جنبش های کارگری ما حتی به رگبار بسته شدن و اینها. و از نظر زمینه سیاسی از 1332 یعنی از زمان کودتای 28 مرداد 32 ما اصلا تمام انسداد سیاسی بود در ایران، یعنی شاه به هیچ عنوان اجازه فعالیت گروه های مترقی، گروه های ملی، مردمی رو نمیداد، مخصوصا کمونیست ها و سوسیالیست خواهان، و به شدت از اینا در حراس بود. من هیچ یادم نمیره مثلا ساواک دستور داده بود که مثلا واژه هایی مثل خورشید، واژه هایی مثل روند، اینا اصلا به هیچ عنوان نباید منتشر بشن. اگر در کتاب بود اون کتاب رو اجازه انتشار بهشون نمیدادن، یا اگر در مقاله بود اجازه انتشار اون مقاله داده نمیشد. این بود که انسداد سیاسی شدید بود، مردم از این مسئله رنج بردند و پیش خود فکر کردن که مخصوصا با فعالیت گروه‌های مختلفی که تو این زمینه حالا به درست یا به نادرست اون جای خودش رو داره ما میتونیم بحث بکنیم، مبارزه مسلحانه رو شروع کرده بودن با رژیم شاه، تحت تاثیر به اصطلاح اون فضا خواستار یک کشور بهتری بودن. میگفتن نفتی که میاد برای ما میتونه بهتر مصرف بشه، مخصوصا دیگه این اواخر که شاه دیکتاتوری بیشتری از خودش به خرج داد، تمام احزاب رو منحل کرد، حزب رستاخیز رو فقط به اصطلاح تنها حزب عامل و موجه مطرح ساخت و حتی مطرح کرد مخالفین هم اگر دوست دارن برن بفرمان برن از کشور برن بیرون. این کار عمل غلطی بود، ضربه زیاد شدیدی به حیثیت خودش وارد کرد. گرچه این اواخر یه سری اختلافات با کمپانی‌های نفتی هم پیدا کرده بود، تمام این مسائل رو که جمع بکنیم روی هم دیگه، غرب هم ازش ناراضی بود این رو و می‌دیدن که در ایران درست زیر گوش شوروی گروه های چپ دارن قدرت میگیرن، گروه های چپ بسیار فعال هستن و ایران احتمالاً یک کشور سوسیالیستی خواهد شد و این رو نمیخواست، غرب نمیتونست تحمل بکنه. اینه که ما تاریخ میدونه که پنج کشور قدرت بزرگ جهانی نشستن در گوادالوپ تصمیم گرفتن که شاه باید بره و وقتی که اسناد بعدها به ما نشون میده که اینها روی قدرت ارتجاعی اسلام و مخصوصا خمینی برنامه ریزی کرده بودن، الان اسناد به ما میگه که اینها اصلا از قبل برنامه هایشون با خمینی ریخته بودند و متاسفانه ملت آگاهی نداشت، چون واقعا شاه هم تمام رهبرای سیاسی رو از بین برده بود و تنها کسی که مونده بود و مردم به اصطلاح دورش جمع شدن، مخصوصا عوام، روشنفکرها کمتر ولی عوام بیشتر، اون خمینی بود. و متاسفانه خمینی هم با دروغ‌های بزرگی که مطرح کرد که اول گفت آزادی‌های سیاسی باید باشه و این باشه و اون باشه و پول نفت رو به همه میدیم و فریب بزرگ داد ملت و ملت فریب خورد. اینها آمدند و از روز اولی که آمدند طبق برنامه و پلنی که به اصطلاح غرب داشت برای ایران، حتی من یادم اون زمانان مثلا ما وقتی که درگیری داشتیم با همین حزب اللهی ها، من برای اولین بار یادم میاد تقریبا چند ماه بعد از انقلاب بود توی خیابون های شیراز مثلا نوشته بودن، یه شعاری نوشته بودن لشکر مثلا دو حزب الله، لشکر نمیدونم تیپ فلان، و این نشون دهنده سازماندهی اینها بود. ما بعدها فهمیدیم که اینها سازماندهی از قبل کرده بودن و صحیح هم سازماندهی کردن و به شناسایی کردن عوامل رو یک به یک. بعد از این برنامه ای اومد بیرون که طبق اون برنامه که سازمان هایی که خطرناک بودن در وهله اول مجاهدین بودن و چریک های فدایی خلق اقلیت بود و بعدش هم پیکار بود و بعد به ترتیب تا میرسید به گروه هایی که اون آخر دیگه حزب توده بود و اکثریت بود، که اینها به اصطلاح یک به یک با برنامه حذف کردن گرفتن و دیگران هم نشستند و خاموش بودند. و همینجا اجازه بدید من برای کسانی که نسل جدید ایران هستند و در جریان در جریانات نبودند خدمتشون عرض کنم که اگر که شما به انقلابیون 57 ناسزا میگید که چرا این حکومت رو آوردن، ما نیاوردیم، ما جنگیدیم. متاسفانه پدران و مادران شماها بودند که وقتی که چادر سر زنها میکردن در خانه ها نشستن، نیومدن کمک بکنن. وقتی که دفاتر روزنامه ها رو میبستند نیومدند کمک بکنند. وقتی که در دانشگاه ها رو میبستند، ما در تعدادمون محدود بود در دانشگاه، مقاومت میکردیم. اگر ملت اومده بود، اگر که خمینی مطرح میکرد کردستان باید به اصطلاح سرکوب بشه، تمام استانهای ایران مخالفت میکردند و سر صداشون در میومد، اینها اینجوری قدرت رو به دست نمیگرفتند. متاسفانه یک نبردی بود بین انقلابیون و آزادی خواهان که 100,000 نفرشون در خاورانها خوابیدند، از دوستان ما بودند، از رفقای ما بودند متاسفانه، و اینها به این صورت جبهه مبارزه خواهی و مبارزه طلبی ملت رو ضعیف ساختند و با پشتیبانی که داشتند از کشورهای غربی خودشون رو تثبیت کردند و به اینجا رسیدیم که الان همه ما شاهدش هستیم.
آقای گرگین عزیزم، شما اشاره کردید به این که عرض کنم از بعضی افرادی ممکن است این گفته بشود، بیشتر از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم، که در فروپاشی نظام پیشین، اولا فرض این که حالا قبل از فروپاشی نظام پیشین هیچ اشکالی نداشت، و دوم این که هیچ اشکالی نداشت، پس بنابراین کسانی که وضعیت موجود را دارن مسئولیت این رو، وضعیت موجود رو میبینن، مسئولیتشون بندازن گردن مبارزینی که میخواستن اون استبداد و دیکتاتوری رو از بین ببرن. و من فکر میکنم که جعل تاریخ دیگه در نقطه ایستادیم که جعل تاریخ دیگه کار نمیکنه. 100 سال تسلط استبداد نشان میده که استبداد حاکم بر ایران با نظام خمینی در واقع استمرار پیدا کرده، یعنی استمرار استبداد به نام جمهوری به اصطلاح اسلامی در واقع همون استبداده، منتها به مراتب، هم از نظر ظاهر و هم از نظر دستورات به مراتب عقب مونده تر. ولی عقب موندگی، تبهکاری و ناسواب بودن این نظام مطلقاً توجیهی برای دیکتاتوری گذشته نداره. و به همین دلیل ما وقتی که خوب نگاه کنیم، شما نظرتون رو به این قسمت بیان بکنید، آیا می توانیم بگوییم که کار روح الله خمینی، آقای روح الله خمینی و کسانی که به نام شورای انقلاب غیره و غیره با ایشون همکاری کردند، در واقع ضد انقلاب دموکراتیک مردم ایران بود؟ اگر انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای آزادی و از طرف گروه های چپ برای عدالت بود، این در واقع برای سرکوب آزادی و برای در واقع از بین بردن، در حقیقت برای تداوم بی‌عدالتی و تبعیض به وجود آمد و وابستگی به بیگانه. یعنی این استبداد این خصوصیت رو داشته، وابسته به بیگانه، کشور رو ضعیف کنه، سرکوب انجام بده، اوضاع اقتصادی رو به هم بریزه. و همه این خصوصیت رو تمام نظام‌های دیکتاتوری دارن، تمام نظام‌های دیکتاتوری از جمله شوروی سابق هم داشت اینو. یعنی با وجود که اقتصاد دولتی داشت، با وجود که ادعا داشت که مثلا سوسیالیستیه، به زعم با آزادی خواهان، واقعیت اینه که اون هم دیکتاتوری بود و همون با فاصله فروپاشی شد. حالا اون دیکتاتوری باز اقلا پیشرفته بود، یعنی یه مقداری در یک زمینه های پیشرفت کرد. این که مثلا یک رونق کاذب، عرض میکنم کاذب، برای اینکه افزایش درآمد نفت در واقع بزرگترین ضربه بود که به اولا اگر ما یک نظام دموکراتیکی داشتیم میزد. این عامل باعث شد که یک دستگاه استبدادی قدرت بزرگی پیدا کنه، پول نفت در اختیارش باشه، مثل همه اینا. بفرمایید، یعنی شما این نقاط مشترک رو کامل دارید میبینید که در حقیقت دارند هر دو ماجراجویی، وابستگی به بیگانه، سرکوب داخلی، از بین بردن اقتصاد، فساد ساختاری در کلیت نظام از جانب دولت و بعد زانو زدن در مقابل بیگانه. این خصوصیات به نظر شما در این حکومت و همه حکومت‌های استبدادی از جمله حکومت پیشین واقعا در مشترک نیست؟ آقای سپرداد نظر شما چیه؟
خب شما دقیقا درست میگید. دیکتاتوری خصلتی هستش که سوای از اینکه روبنای فکری به اصطلاح اون دیکتاتوری چی باشه، محتوا یکی هستش. جناب بدی، من بارها این رو مطرح کردم، چون دیکتاتوری میخواد، حالا اگر دیکتاتوری به اسم دیکتاتوری پرولتاریا باشه که ما دیدیم شاهدش بودیم در شوروی، و یا دیکتاتوری میخواد سلطنتی باشه که ما دیدیم این رو در اسپانیا، دیدیم زمان فرانکو، ما دیدیم در ایران خودمون زمان شاه دیدیم، یا میخواد که بدترینش به اعتقاد من دیکتاتوری مذهبی است که زمان حال ما داریم میبینیم. متاسفانه جناب بدی، آنچه را که ملت ما ازش رنج میبره، و من فکر میکنم الان 1400 ساله، شاید اگر بخوایم به عقبتر هم بخوایم برگردیم از دوران حمله اسکندر مقدونی که کتابخونه های ایران رو آتش زدند. متوجه؟ ببینید خیلی مهمه، کتابخونه رو آتش بزنند یعنی اینکه مرکز فکر، مرکز انتقال تجارب از نسلی به نسل های بعد، یا از نسل های قبل به نسل های آینده. اینها شاید خیلی ساده انگارانه یا به صورت گذرا ما ازش بگذریم، اما این در ایران بسیار صورت گرفته. ما میبینیم هر کسی که اومده اولین کاری که کرده کتاب سوزان در ایران راه انداخته. تاریخ رو بخونیم دیگه، اینجا من فرصتی نیست که برای شما مثالهای تاریخی بزنم، اما همین عامل باعث شده بود که مردم ما متاسفانه با سیاستهایی هم که شاه اعمال میکرد در جهت عدم آگاهی، یعنی استمرار عدم آگاهی توده ها. ببینید ما در زمان شاه آدمایی خیلی بالاخره پیشرفته ای داتون زمان داشتیم، مثلا یکی صادق هدایت بود. متوجه؟ به جای اینکه بشینه کتاب های صادق هدایت رو، مثلا داستان هاش رو وارد مدارس بکنه، تعلیم و تربیت بکنه، در دانشگاه ها واحدی بگذاره که مثلا دانشجوها بگذرونن که ببینن آیا واقعا از نظر سبک چه کار میکرد این آدم، از نظر محتوا کارش چی بود، شخصیت های دیگری ما داشتیم. متوجه؟ یا کسروی رو به عنوان مثال، میدونید حتی بیمیل نبود که کسروی رو هم ترور کردن، خب ترورش کردن، ولی همینها ضربه به کشور ما زد. متوجه؟ مردم ما متاسفانه اگر آگاهی داشتند که این شیعیان در دوران صفویه و دوران قاجار چه بلایی بر سر این کشور آوردن، هیچ وقت و هیچ وقت، همینجور من خدمتون عرض بکنم، هیچ وقت اجازه نمیدادن افرادی مثل خمینی وارد بشن و به اصطلاح قاپ این انقلاب رو به قول اصطلاح امروزی ما بدزدن. و متاسفانه میبینیم که دیکتاتوری به صورت 100% من میتونم بگم الان داره اعمال میشه، و تنها راهی هم که برای نجات از این دیکتاتوری هست جناب بدیع نازنین، یک همت ملی است، یک همت همگانی است، چیزی رو که در ما در سامانه گذار، اگر دوستان عزیز شما در جریان هستید ولی برای دوستان عزیز من مطرح میکنم، بیان و در آرشیو سامانه گذار ببینن، میبینن تحقیقاتی که ما انجام دادیم، تحقیقات علمی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که تنها راه اینه که یک شورایی درست بشه یا یک جبهه‌ای درست بشه، متشکل از دو نماینده از تشکل‌های سیاسی که هستند، افراد و شخصیت‌هایی که در این مرحله از انقلاب به اصطلاح نوین ما که مرحله خراب کردن بنای کهنه است، بیان بشینن و در ائتلاف بکنن. ائتلاف به معنی این نیستش که شما سازمان خودتون رو به هم بریزید، نه، به معنی اینه که مثلا امروز روز جهانی کارگره، ما میبینیم دیگه، چند روز پیش روز جهانی کارگر بود، به جای اینکه یک شورایی باشه که متشکل از تمام این اندیشه ها باشه و اینا هر کدوم هوادارانی دارن، یه وزنه‌ای بالاخره از نظر سیاسی هستن در ایران، بشینن یک اعلامیه مشترکی بدن، بگن روز جهانی کارگر مثلا 100,000 نفر جمع بشن جلوی زندان اوین مثلا، متوجه؟ این شدنی است، ولی متاسفانه خیلی هاشون اصلا اعلامیه ندادن، یا خیلی هم که دادن فقط اعلامیه دادن و هیچ چیزی نگفتن در این زمینه. اینه که میگم باید ائتلاف که بشه، همکاری ها در این زمینه‌های مشخص میتونه صورت بگیره، که اون هم بحثی است مفصل و جداگانه که من بخوام خدمتتون عرض بکنم.
سپاسگزارم از شما آقای سپرداد عزیزم. این قسمت گفتگو بود، به پایان میرسه. امیدوارم در برنامه بعدی، در گفتگوی بعدی، بتوانیم یه مقدار بیشتر با نقش راه شما به عنوان یک روشنفکر متعلق به طیف چپ، البته با دید انسانی نسبت به کمونیسم، با شما صحبت بکنیم در دو زمینه. یکی این که آینده بعد از دموکراسی، بعد از استقرار دموکراسی، به نظر شما با دیدگاه شما به چه ترتیب خواهد بود؟ بعد البته کمتر از اون اهمیت نداره که چگونه ما به اون نقطه برسیم، به نقطه استقرار دموکراسی. سپاسگزارم از شما، برای شما تندرستی آرزو میکنم تا برنامه بعدی که قسمت دوم خواهیم داشت و با شما تو این زمینه گفتگو خواهیم کرد.
منم تشکر میکنم از اینکه فرصتی به من دادید و تشکر از دوستانی که این برنامه ها رو ضبط میکنن و ثبت میکنن و برای آیندگان میگذارن، و سپاس از دوستانی که اینها رو گوش میکنند و به اصطلاح دنبال میکنند.